بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. خداوند متعال توفیقات من را در انجام وظائف من زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر آن کنید. اوقاتی است که در ارتباط با ولادت، با سعادت وجود اقدس اشرف کائنات پیامبر گرامی اسلام روحی و ارواح العالمین له الفدا و همچنین ششمین وصیشون وجود مقدس حضرت امام جعفر صادق صلوات الله و سلامه علیه، امیدواریم که خداوند توفیق عرض ادب و بهره برداری از اون چه که به وسیله حضرتش پیامبر گرامی ابلاغ شده حقایق وحیانی و به وسیله اوصیایشون تبیین شده حفاظت شده و مسائلی که وسیله اونها به ما رسیده توفیق بهرمندی به هممون کرامت کند، نثار روح پرفتوحشون هم صلوات مرحمت کنید. و از جهات دیگر هم اوقات سرور و توجه به تولا و تبرا هست و امیدواریم که نعمت ولایت معصومین و نفرت از اعدائشون را خداوند متعال هرچه بیشتر در قلوبمون تثبیت و این نعمت مهم و عظیم را از ما و نسلمون سلب نفرماید. باز هم صلوات مرحمت کنیم. قفلت کردم که به شما عرض کنم که خوبه که امشب از شما استفاده میکردم در آقای بهشتی. میگم خوب بود از شما استفاده میکردم در آقای بهشتی و غافل شدم. الانم وقت نگذشته، منم اوضاع رو به راهی نیست. مناسب هست که دو سه تا صلوات بفرستیم از شما. جدی میگم از شما میترسم هر چیم اصرار کنم فایده نداشته باشه. حالا صلواتی دیگه هم برات کنم. یکی از مسائلی که مناسب هست گاهگاهی حداقل مورد صحبت قرار بگیرد اینه که چرا بعضی از مطالب که بسیار مستدل، روشن و دلیل‌های کاملاً قانع کننده و آشکار و استواری دارد، در این حال جمعی انکار میکنن، نمیپذیرن، زیر بار نمیروند. این مسئله ایست که مطرح است برای بسیاری از افراد که چطور میشه. مثلا پیامبر گرامی اسلام با توجه به این که کسی مقداری در ارتباط با وجود مقدس حضرتش بیندیشد، آجا اونجام جا هست ولی مقداری در ارتباط با وجود مبارک پیغمبر اکرم، معجزاتشون، آثارشون، مطالبشون بررسی داشته باشد، اونهایی که میتوانند چنین بررسی داشته باشند قاعدتاً مطلب خیلی روشن، استوار و بیان است و آشکار با ادله‌ای که اشاره شد. در این حال چرا بعضی به اسلام گرایش پیدا نمی کنند؟ و یا در ارتباط با امامت ائمه معصومین، اونهایی که حتی اسلام را پذیرفتن، به اصطلاح اخ با توجه به پذیرش اسلام به خصوص، مسئله ولایت و این که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام خلیفه بلافصل پیغمبر اکرم باشند و امامت ائمه معصومین علیهم السلام، از مسائلی است که از خورشید در وسط روز از نظر جهات بحثی و تحقیق روشن تره. اگر کسی از نظر بیانات پیغمبر اکرم و نصوص بررسی کنه، میبیند که نصوص یعنی بیانات روشن در ارتباط با ولایت امیر المؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام فراوان، بسیار قوی، مستند. و اگر در ارتباط با فضائل خصوصیات شایستگی برای امارت، خلافت برای زعامت مسلمین بررسی کند کسی، باز به خوبی میفهمد که آقا هست امیر علیه السلام قابل مقایسه با احدی نبودند. اصلا تفاوت در سطحی است که مقایسه غلطه. یک کسی یک مقداری که ورود پیدا کنه به خوبی میفهمد، از نظر علمی، از نظر شجاعت، از نظر سخاوت، از نظر عبادت، از نظر فضائل انسانی، اصلا مسئله روشن است. اونچنون که مسئله مقایسه غلطه و از جهت ادعای خودشون مسئله امامت را همراه با معجزات و کرامت بررسی کند بین حضرتش و دیگران، باز مطلب از وضوح بسیار برخوردار هست. چه می شود که با توجه به این که خیلی از اوقات مطالب روشن روشن هست، در این حال افراد انکار میکنند؟ این سؤالی است در ارتباط با بسیاری از مسائل. جهتش چی میشه؟ علت انکارشون چه چیزه؟ و یا این که در ارتباط با بسیاری از کارها مثل خودمون، خوب میفهمیم که بعضی از کارهایی که انجام بدیم خوب نیست، خوبه که ترک کنیم، میفهمیم گناهه، میفهمیم دروغ بده، بازم گاهگاهی گرفتارش میشیم، میفهمیم تهمت همچنین، میفهمیم ایذای دیگران بد و از این قبیل، باز در این حال گاهی گرفتارش میشیم. جهت این که چیزهایی که خیلی روشن است و انسان هم می فهمد که مطلب اونچنان است و روشن اونچه که حق است درک می کنه، گاهی می شه یک کسی در وضعیت است که حق را درک نکرده، اون بحث خواهی است، بحث دیگری است. خیلی فهمیدم که مطلب حق چیست، در اینی که فهمیده است بازم انکار میکنه، زیر بار نمیره. چیه جهتش؟ جواب این سوال که چی میشود که زیر بار حق نمیرود، اینه که عللش مختلف، حالا در حدی که به ذهن بنده میاد که توضیح داده باشم. بخشی از جواب این سوال را به عنوان یک مطلب کلی هم میشه گفت، بعد یه مقدار تشریح بشه. به طور کلی، کلیش یک کلمه، اون کلمه متابعت کردن انسان از هوای نفس، این کلمه کلیش، که اگر انسان متابعت کرد از خواستهای نفسانیش، به هر نسبتی که این متابعت شدت پیدا کند و پاسخ مثبت به خواستهای نادرست نفسش بدهد، و هر نسبتی که این متابعت هوای نفس جدیتر، زیادتر، بیشتر باشه، به همون نسبت هم انکارش نسبت به اونچه که میفهمد حق است، در این حال طبق حق عمل نمی کند، زیادتر بشه. یعنی گاهی میشه که انسان در سطح ضعیفی از نفسش تبعیت میکنه و همون نسبت در حد ضعیف هم به گناه میفته. در ارتباط مثلا با گناه های صغیره، اون وقت گناه های صغیره رو انجام میده. چرا؟ به خاطر هوای نفسش. گاهی تبعیتش از هوای نفس در ارتباط با معصیت بزرگ هم هست. معصیت بزرگ و مرتکب میشه، میفهمم که بد مال مردم رو داره میخوره، خودشم میفهمه، در این حال بازم میخوره، اهمیتی نمیده. جا تبعیتش از هوای نفسش که امرش میکنه به این پلیدی بیشتر شده. و هاکذا تا اونجایی که میفهمد خدا هست، تا اون مرحله خوب میفهمه، ولی هوای نفسش مانع میشه او را در جهت نادرستی هایی و انکار قرار میده. اگر قبول بکنید چنین میشه، چنان میشه، چیزهایی که براش زینت میده انکارم میکنه. پس کلی مسئله یک کلمه شد و آن تبعیت از هوای نفس، از خواسته نفس. اگر انسان از خواسته نفسش تبعیت کرد و به تعبیری که عرض کردم پاسخ مثبت به خواسته نفسش داد، به هر درجه‌ای که در این بدبختی و خذلان با اختیاری که دارد و مختار از انسان قرار بگیرد، به هر نسبتی که این پاسخگویی به هوای نفسش شدیدتر باشد، نادرستی‌های بیشتری را مرتکب میشه تا اونجا که انکار خدا کند به خاطر تبعیت از هوای نفس. این کلیشه. و لذاست که در اون بیان مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام این مطلب عجیب بیان شده که فراوان این جمله به حمد الله به گوش هممون خورده، که حضرت می فرمایند که ان اخوف ما اخاف علیکم اسلام، اتباع الهوا و طول العمل، اما اتباع الهوا فیصد عن الحق و اما طول العمل فینسل آخره. مقداری در این تعبیر حضرت دقت بشه. از عزیزان و بزرگواران عذرخواهی میکنم که کمی توضیح میدم عبارت ره، برای بعضی نیاز به کمی توضیح هست که گاهی میشه یک آدم معمولی به انسان میگه این ناراحتی شما، کسالت شما، خوبه که بهش برسید، به نظر من این مقدار کسالت سخت است. گاهی میشه یک کسی که پزشک این حرف رو میزنه، گاهی یک کسی که تو اون رشته متخصصه اون میگوید کسالت خطرناک است، مراقب باشید، مواظب باشید، به فکر باشید. گاهی میشه یک طبیب متخصص بی نظیر میگوید در عالم طب مثل این کسالت شما کسالت خطرناکی وجود نداره. مطلب چقدر فرق بکنه تا اینکه یک آدم عادی میگه کسالتتون فکر میکنم چنین، یا متخصص بی نظیر او بگوید مثل این کسالت در عالم طب وجود نداره، خیلی خطرناک بودنش مشخصه. حالا دقت کنید، آقا از امیر علیه السلام چی فرمودن؟ ان اخوف ما اخاف علیکم اسلام. چی داره حرف میزنه؟ متخصص بی‌نظیر عالم معنویت و در همه چیز متخصص آگاه. پس از پیامبر گرامی شخصیت بیمانند خلقت، چنین کسی می فرماید. وحشی فرموده، فرموده من علی ابن ابی طالب که حضرتش چنین موقعیتی داره، از هیچی برای شما ترسم به مانند این نیست که از این دوتا چیز می ترسم. یکیش اینه که هرچه دلتون میخواد دنبالش برید، هوای نفس، حساب و کتاب عقلی و شرعیش آدم نکنه، دلش میخواد دنبالش حرکت کرده. ان اخوف ما اخاف علیکم، بیشترین بیم و ترس را من علی ابن ابی طالب برای شماها از دو چیز دارم. یکیش اتباع الحواس، یعنی دل وقتی چیزی میخواد میفهمه عقل میگه نکن، میفهمه دین میگوید انجام نده، اما دل میخواهد و به دنبالش میرود. حضرت میفرمایند از این مرض من طبیب متخصص بی نظیر انسانیت، از این مرض، مرضی برای شما خطرناکتر سراغ ندارم. و دیگر آرزوهای طولانی که شاهد هم قسمت اول. بعد هم فرمودن اگر این چنین بشه، این سدی می شود در مقابل حق، یعنی حق را خوب می فهمد، در این حال لج میکنه، در این حال انکار میکنه. خب پس چی شد؟ جواب سوالی که اول عرض کردم که اگر گفته بشه که اسلام استدلالهایی که اثباتش میکند بسیار روشنه، پیامبر گرامی اسلام از همون ولادتشون که در 17 ماه انجام گرفته است، اونچه که در تاریخ مستند ثبت و ضبط شده تا مراحل دیگر زندگیشون و بعد معجزاتشون و ادعای نبوتشون، معجزات بسیار مختلف، معجزاتی علوی و سماوی، معجزاتی سفلی و ارضی، معجزاتی در ارتباط با نفوس و افکار و ابدان، معجزاتی در ارتباط با تبدیل حوادث آینده، معجزاتی در ابعاد مختلف زندگی بشر و جهات گوناگون، اونچنان که شمارش مشکل. اون وقت یک کسی در جریان این مسائل قرار بگیره و همچنین ولایت معصومین علیهم السلام که عرض شد، یک کسی در ارتباط با مسئله ولایت بررسی کنه، ببیند که عجیب است بیانات پیامبر اکرم از اول بعثت تا هنگام رحلت، روز و شب، اجتماع کثیر، اجتماع قلیل، سفر و حضر، جنگ و صلح، همه جا فرمودن خلیفه من علی، خلیفه من علی، تا آخرین وصیشون هم مکرر اسم بردن و فرمودن اینها اوصیای من هستن. الائمه من بعدی اثنا عشر کلهم من قریش و از این قبیل فراوان. چی شده که در این حال عده‌ای منکر میشن؟ همین مسئله ولایت، کسانی که همین حرفا رو نقل کردن، خودشون نوشتن در کتبشون، چرا در این حال اعتراف نمیکنن؟ چی میشه؟ این سوالی بود که مطرح کرده بودم. پاسخش اجمالا اینجور به عرضتون رسید که مسئله متابعت از هوای نفسه به هر نسبت. و بعد در ارتباط با خودمونم عرض کردم، یعنی خودمون هم وقتی بررسی کنیم میبینیم گناه میکنیم، گناهی که میدانیم گناهه، معصیت است، بازم انجام میدیم. چرا این چنینه؟ به خاطر اینکه هوای نفس ما را در جهت نادرستی سوق داده. ما با اینکه اختیار داشتیم میتوانستیم ترک کنیم، در این حال هوای نفسانی رو غلبش دادیم. اتباع از هوای نفس و یک شاهد برای مطلبم از بیان مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام به عرضتون رسید که چی؟ ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، اتباع الهوا و طول العمل. پس این بیان کلیش. به صورت‌های مختلف هم در روایاتمون این مطلب آمده. لا تدع النفس که دیگه من این حدیث اونقدر زیاد خوندم که هر وقت بخونم خجالت میکشم خودم از تکرار بسیار خیلی مهمه. لا تدع النفس و هواها فإن هواها رداها و ترک النفس مع ما تهوا عزاها و کف النفس اما تهوا دواها. لا تدع النفس و هواها. بسیاری از گرفتاریهایی که ما خودمون در سطح زندگی خودمون ببینیم، در ارتباط با زن و بچه‌مون، زندگیمون، کارهامون، اگر ریشش پیدا کنیم میبینیم که میرسه به اینجا که هوای دلمون رو ترجیح دادیم، دنبال هوای نفسمون رفتیم. ساده شده که چقدر گرفتاری ها از نظر اقتصادی برای افراد پیش میاد که چی شده؟ دلش خواسته ارزون شده یا خانه داشته باشه، که داشته همونطور زندگی میگذشته، میگه خب تا کی بی خانه باشیم، نه خانه بخریم هر طور شده، از اون طرف هم چیزی نداره، ولی عقلش میگه خب باشه خیلی خانه ندارم، تو در همین سطحی که هستی زندگی کن، کارت انجام بده. ولی هوا میاد، خیلی زیاد میبینه، دلش میخواد، به نتیجه چی وارد میشه؟ یه کاری انجام میده، بعد هم گیر میکنه، بعد هم میمونه، بعد هم هزار یک گرفتاری دیگه پشت سرش میاد، بعد هم خیلی وقتا نصف قیمت میفروشه، ضررم میکنه، به جایی هم نمیرسه. چی شده؟ هوای دلش رو تعقیب کرد. اون وقت از اینجا بگیریم تا مسائل مهمه، تا اون چی که در ارتباط با حقایق مهمه هست. هوای نفس و این هوای نفس اون وقت به صورت‌های مختلف جلوه میکنه. یکیش در این آیه است که خوندم، چه تناسب داشت آیه که خوندم با این اوضاع احوال فعلیمون و این روزا و مسائلی که اشاره کردم. و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلمن و علوان. اینجور میفهمد قرآن در ارتباط با جریان فرعون است و حضرت موسی و اون همه معجزات از حضرت موسی علی نبی جناب عالی و علیه السلام دیدن، اون وقت یقین هم کردن که اینها در ارتباط با پیامبری حضرت موسی است، نشانه پیامبریشان، یقین هم کردن. بعضی از تفاسیر کلمه کوتاهی دارن، خوب دارن، میگن چطور شد یقین کردن؟ یک جهت یقینشون این بود که یک گرفتاری که رخ میداد حضرت موسی میگفت اگر ایمان نیاورید چنین میشه، گرفتار میشید، بعد میومدن میگفتن غلط کردیم، بعد کردیم این گرفتاری رفع بشه، حضرت دعا میکردن رفع میشد، پس میفهمیدن که در ارتباط با کار هست موسوس، می فهمیدن که مسئله است که در ارتباط با عشق اینه که یقین همین داشتن که مطلب از این قراره، اما در این حال بازم انکار کردن و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلمن و علوان. وقت این هوای نفس گاهی به صورت ستمگری بروز میکنه، یعنی نفس خواستش ظلم کردنه، گاهی به صورت برتری و کبر بروز میکنه و علوان، گاهی به صورت حرص بروز میکنه، گاهی به صورت حسد بروز میکنه. کلمه جامعش همون جمله است که اول گفتم که اگر ریشه گرفتاری هامون را پیگیری کنیم، بفهمیم، بدانیم، بخواهیم، بفهمیم چیست، به طور اکثر الا مواردی استثنائی ریشهش اینه که دلمون خواسته، به دنبال خواسته دل رفتیم، هوای دل. دل خواسته که من اسمم به میان بیاد، دل خواسته که من شهرت پیدا کنم، دل خواسته که من از نظر مالی تفوق داشته باشم، دل خواسته که از نظر قدرت برتری داشته باشم و هاکذا. و به نتیجه این دل بخواه که به صورتهای مختلف بروز می کند، سبب می شود برای این که انسان می فهمه این کار غلطه، باز می کنه، می فهمه این کار باطله، باز انجام می ده، می فهمد این مسئله حق است، باز انکار می کنه، خوب می فهمد وجود مقدس پیغمبر اکرم شخصیتی الهی هستند و از ناحیه خداوند متعال مبعوث شدن، معجزه میخواد. پیغمبر اکرم میفرمایند قرار نیست هر که هر چه میخواهد ما بگیم چشم، یه حساب و کتابی داره معجزه. ولی حالا اینی که تو گفتی باز هم برای که مشخص بشه که مطلب چیست انجام میدم، انجام میدن، تا انجام دادن میگوید سحر مبین. این سحر است که انجام که خیلی دیگه معروف و زیادم نقل شده باشه که ابو جهل وقتی به پیغمبر اکرم گفتش که ایمان می آورم به شرط اینکه این کوه شهادت بدهد به این که شما پیغمبر هستید، همین فرمودن که قرار بر این نیست که حالا هر کی از راه برسه هر چی بخواد معجزه ماهی فوری براش معجزات انجام بده، میگه سنگ رو سنگ نمیمونه، هر کسی معجزه مقادر چیزی میخواد. و اما حالا بریم، جمعی با حضرت و جمعی با او حرکت کردن، آمدن کنار کوه و حضرت فرمودن خوب بگردید پس و پیش این کوه را که بعد نگویید کسی گوشه ای مخفی شده بود حرف زد، خوب بگردید. خوب گشتن گفتن هیچ کس نیست، هیچ چیز. پیغمبر اکرم یک فرمان دادن که شهادت بده به رسالت من، به صدای فصیح شنید و شنیدن اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. گفت خب حالا که به اینجا رسیده یه کار دیگه اگه بکنید دیگه تمومه. هر دفعه بودن چی؟ گفت آتشی بیاد که ما رو بسوزانه، ما آماده ایم، مشخص بشه که مطلب از چه قراره. حضرت فرمودن باز هم قرار برای نیست، اما حالا که پیش آمده این مسئله باشه، اشارهی کردن، دیدن آتشی آمد نزدیک سر جمع که همه حال تسلیمشون مشخص و همه درخواست کردن که یا رسول الله یا رسول الله، بی خود کرده غلط بکنه و چنین لطف کنه محبت کنه. حضرت اشاره کردن آتش برگشت. باز بعد از جریان چی گفت؟ یکم که رد شد گفت سحرون عظیم. چی میشه که آدم اینجور میشه؟ و جهدو به ها وستیقنت ها انفسهم ظلمن و علوبن. کبر، خودبینی، خودخواهی و حق را روشن میفهمه انکار بکنه. نسبت به ولایت هم همینطور. هی تکرار شد ضمن صحبت این سوال و جواب و تأملی هم در این تکرار هست که خوبتر در ذهنمون نفوذ پیدا کنه. خاطرم میاد که این صحبت شاید این مبالغه نزدیک 30 سال قبل باشه. مدینه مشرف بودیم، یکی از آقایون اهل علم خدا رحمتش کنه فوت شد، با یک کسی آمد گفت این استاد دانشگاه، ما چند روزی باهاش داریم بحث میکنیم و زمینه مستبصر شدنش و به راه آمدنش درست شده، ولی در این حال هنوز یه سوالاتی داره. گفتیم دیگه حالا بیان با تو هم صحبت کرده باشیم. وقت این سوال کرد، گفتش که صحبت کردیم خیلی و مشخص شده حرفای سوالی برای من باقی مونده و اون اینه که یه چیزی معلوم میشه بوده که ما نمیدونیم، که با توجه به این که مطلب اینقدر روشن بوده چرا مردم بیراه رفتن، چرا مسیر دیگه رفتن، و چرا همینایی که نوشتن این حرف رو که این جناب به من گفت و منم تصدیق کردم که درست، دو همین کتابای ما همین وصایت امامت خوب در میاد نوشتن، چرا خود اینا قبول نمی کنن؟ معلومش یه رمزی تو کاره، یک سر تو کاره. من نسبت به این جمله دومش که یک چیزی گفتم حالا اولش که یک جمله مزاحی باید شوخی میکنم، باید میگم که این مشکل من نیست که از ما آمدی پرسیدی، این مشکل اوناست، از خودشون ببرس، از خودشون ببرس. شما که نوشتین اینجور هم جدی نوشتین، شما که نوشتین چرا قبول نمیکنین؟ شما که نوشتین چرا به راه نیستید؟ مشکل اوناست، مشکل ما نیست. بعد گفتم که از نظر حل مسئله هم اینه که و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم. خب پس این مطلبی که امشب تا اینجا گفتم مطلب اساسی بود، یعنی پاسخ بسیاری از سوالات میشه در ارتباط با کارهای خودمون و کارهای دیگران و در ارتباط با مسئله انکار حق با وضوح حق. این مسئله که عرض شد مسئله ایست که پاسخگوی همه میشه و از این حدیث کوتاهی که عرض شد انشاءالله غفلت نشه که چقدر زیباست که لا تدع النفس و هواها فإن هواها رداها و ترک النفس مع ما تهوا عزاها و کف النفس اما تهوا دواها. و اون جمله کوتاه مولا امیرالمؤمنین که طبیب انسانیت بی نظیر بعد از پیامبر اکرم فرمودن که در عالم زیان و ضرر داشتن رذالت های روحی و نادرستی ها و اون چه که سبب بدبختیست، از این کسالت من بالاتر چیزی نمیدونم، اتباع الهوا، اتباع الهوا. اون وقت عرض کردم به صورت مختلف بروز پیدا میکنه. وقت گاهی هم میشه که این حالت اتباع الهوا به صورت حال غرور و کبر و منیت خودخواهی، و خودخواهی هم باز رشته‌هاش مختلف میشه. گاهی پول زیاد سبب میشه برای این خودخواهی، این غرور، این کبر. گاهی عبادت زیاد سبب میشه، کاری خیر خیلی کرده غرورش میگیره، کبرش میگیره. گاهی علم زیاد، اطلاعات بسیاری پیدا کرده، اون وقت اینا همش خطرناک میشه. و اون وقت در ارتباط با این مسئله که کبر موجب میشه برای این گرفتاری، یه جمله دارن آقا حضرت امیر علیه السلام در خطبه 192 نهج البلاغه هست که را عبارت خاطرم نیست، ولی در خطبه 192 میدونم که هست، میفرمان که کبریاییت و عظمت این رداء خداست، هر که این رداء خدایی را به خود بگیرد که منم، این حالت غرور، این منم، خداوند ذلیلش میکنه. بعد فرمودن که ببین شیطان تو این بیان داره 6000 سال، حالا که از سالهای اخروی باشه یا دنیوی عبادت کرده، و به خاطر ساعتی که 6000 سال عبادت، ساعتی لحظه‌ای کبر کرد، به خاطر تکبری که کرد، این منم سجده نمی کنم، همه اون چه که از موقعیت هایی که داشت همه سقوط کرد، همه از بین رفت. بعد حضرت می فهمن فکر نکنی که خداوند برای بعضی این برنامه رو داره برای بعضی نداره، این برنامه ایست عمومی، برنامه ایست همه جایی. این عبارت است که تو 2-3 سطر حضرت در اون بیان شریفشون دارن، که من اتفاقا همین حالا که یه چیزی نگاه میکردم نهجر برای خطبه 192 بود، بسیار عبارت زیبایی است، منتها دیگه رو نهج البلاغه رو نیاوردم. حالا اگر نهج البلاغه هم اونجا از رومیز آقای احسان رو بیاری بعد نیست که، بله عبارت رو بخونیم براتون، خیلی زیباست. این کبر، این حالت غرور، این حالت منم، بسیار خیلی از بدبختی‌هایی که ما سر خودمون میاریم اینه که من اگر اینجور عمل کنم با منیت من نمی‌سازم، اینجور رفتار کنم با غرور من سازگار نیست. خیر بختی این حالت غروری که باشه، بدبختی پشت سرش قطعا، و به نتیجه این چنین میشه که حق را روشن میفهمن، روشنتر از این حقیقت برای کسی که به خصوص اسلام رو قبول کرده مستضعف هم نباشه، یه مقداری اهل بررسی و فحص باشه، یه مقداری اهل بررسی باشه نسبت مطالب. در بیان مطالب پیغمبر اکرممون روشنتر از مسئله ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام مسئله نیست. همه جا پیغمبر اکرم حرفشون این بوده، ای فرمودن علی، فرمودن علی. همه جا در ارتباط با این مسئله اصرار ورزیدن، اصراری بسیار بسیار عجیب، و به نتیجه اون وقت در ارتباط با انکارش جهادش کبر، حاضر نیستن زیر بار برن. به ابو جهل گفته شد که تو که فهمیدی پیغمبر اسلام پیغمبر است، چرا انکار میکنی؟ گفت من و پیغمبر کفر سی رهان، مثل دو تا عصبی هستیم که به تاخت گذاشتیم. الان او جمعی داره، ما هم جمعی داریم، و او در یه وضعیتیست، منم در یه وضعیتی، اگر ایمان بیارم به او باید زیر پرچم او بشم. حاضر نیست، این کبر، این غرور. میفهم حق رو ولی مغرور میشه، تا اونجا این غرورش دیگه فوق العاده بیچارش کرد که در جریان جنگ به حد بود که اون وقت که کشته شد یکی از اصحاب خیلی ضعیف بود، تو جنگ شرکت نکرده بود، به پیغمبر اکرم عرض کرد که خب حالا که جنگ تموم شد و ما پیروز شدیم، اجازه بدید من کسی نیم جون باشه برم بکشمش که منم جزء جنگجویان محسوب بشم. نمیدون باشه، یه ریسونی برداشت بده که لازم شد، خنجر یه برداشت میگشت و برخورد که به ابو جهل، برخورد که دید بله هنوز جونکی داره، هنوز جونی داره، آمد جلو گفت خب وضع دنیا اینه، تو داری بالاخره میمیری، نشست رو سینش، گفت داری میمیری و من ضمانت میکنم که پیغمبر اکرم برات شفاعت کنن، همینجا حالا بگو لا اله الا الله، شرک بذار کنار، رسالت پیغمبر اکرم قبول کن. گفتش که بدان، همین حالا به تو بگم، هیچ کسی رو از پیامبرتون بیشتر بغض بهش ندارم و برای این که عظمت من محفوظ بمونه میخوای سرم ببری ببر، یک کم از گردنم بیشتر به سرم بده که اگر سرم رو بردید پیش پیغمبرتون بزرگتر باشه از سرای دیگه. سرشو برید و ریسمانم بس روش سوراخ کرد، کشون کشون کشوندشو آوردش خدمت پیغمبر اکرم. جریانم گفت حضرت فرمودن فرعون من از فرعون موساش کارش شدیدتر بود، فرعون موسا اون وقت غرقش گفت ایمان آوردم، ایمان آوردم، این حالا هم داره اینجور لحظ میکنه، کبر وقتی شدت پیدا میکنه وضعش این میشه. به صورتهای مختلف این هوا بروز بود. یک عبارتی که مربوط به این جهت بود براتون بخونم، از تعمیر میفهمن که فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس از احبت عمله الطویل و جهده الجهید و کان قد عبد الله ستت آلاف سنه یدرا من سنگ دنیا ام من سنگ الاخره ان کبر ساعت واحده فمن زا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته کلا ما کان الله سبحانه لیدخل الجنه بشرا به امر اخرج بها منها ملکا ان حکمه فی اهل السماء و اهل الارض لواحد و ما بین الله و بین احد من خلقه حواده فی اباحت همن حرمه علی العالمین. دیگه بخوام درست توضیحش بدم وقت زیاد میبره، اجمالش گفتم و مطلب اینه. این عبارت نفیسیست که بعد خوبه که مراجعه بشه به طور کلی این خطبه. مطلب از این شد که عامل این که حق را نادید بگیرد کسی چیه در حدی براتون عرض شد. اون وقت گاهی هم این هواها به یک صورت دیگه هم بروز میکنه، یعنی میشه به صورت آخری هم گفت یه مسائل دیگه هم هست. طمع، خوف، یعنی در اون صدر اسلام که همه در قدیرخم دانستند شخصیتی که پیغمبر اکرم دستشون رو گرفتن بلند کردن داد زدن من کنت مولا فازا و علیون مولا، اعلام کردن تکرار کردن این علیست که خلیفه من است، چنین است چنان است و این علیست که همه چیز که خدا در من قرار داده من همه شو در علی قرار دادم. بیاناتی که هممون به حمدالله توجه داریم. اون وقت با توجه به همه این حرفا که اینقدر روشن روشن، اون وقت دو جهت عامل شد، هر دوش حواس، ریشش حواس، یکیش طمع به ریاست، اینا طمع به ریاست داشتن، طمع به ریاستشون وادارشون کرد که نادید بگیرن، همشون نادید بگیرن، اون وقت برنامه ها و طراحی ها و و اون چی که انجام دادن تا وقتی که به خواستشون برسن. و مردم از ناحیه مردم هم خوف ترس، یعنی کار رو که دست گرفتن، زور رو که دست گرفتن، به قول خود ابن عبدالحدید که نقل میشه در ابن عبدالحدید آمده که از استادش سوال میکنه که به استادش میگه که مطلب اینقدر واضح بود چی شد که مردم انحراف پیدا کردن؟ گفت از زور چه دیدی؟ از زور چه دیدی؟ زور ترسیدن، ترس، طمع، این دوتا جمعی را طمع، حب ریاست، کبر و غرور، جمعی هم به خاطر ترس. و الا دیگه از بینات بود شخصیتی که عبادتش بی نظیر، شجاعتش بی نظیر، علمش بی نظیر، حلمش بی نظیر، انسانیتش بی نظیر، همه شؤونش بی نظیر، بر همه هم روشن بود، آشکار بود. اون وقت در این حال کار به جایی برسه هیچی، حضرت تو خانهشون بنشینند و اون اوضاع و احوال و اون مظلومیت چی شده؟ جمعی را طمع و حب ریاست و غرور، و جمعی را هم خوف و ترس. این دوتا خیلی کار صورت میده. حالا برای این که خب بیه ارزم جمع کرده باشم و یک تنوعی هم در صحبتمون شده باشه، ارزم رو به این داستان تموم میکنم که یکی دوباره بعد از من همینجور وقتا شنیده باشین، چون ما که چیز بلد نیستیم که حرفی بزنیم که متنوع باشه و شما حال تنوعی داشته بودی، یک چیزی گویی بلدیم هم برو ممکنه صبر بدیم. عرض بزرگ شما که ولی خوبه، درسته که واقعا نشون دهنده اینه که ترس، این طمع که معلوم، پول خیلی عجیبه، پول و زور و قدرت، طمع به این هواهای نفسانی عجیبه. نوشتن که وقتی معاویه علیه اللعنه این جمعی رو جمع کرد که اون میخواست بعد از خودش یزید رو جا بیندازه برای گرفتن قدرت، اتفاقا یکی از افراد از شرسناس های کوفه همونم آمده بود به شام، معاویه جمعی خصوصی جمع کرد، اونم چون مهم بود دعوت شد. گفتش که بعد از من کی برای سمت خلافت به نظر شما اولاست؟ همه گفتن که معلومه پسر تو یزید و فلان. اینی که از کوفه بود اینم بود و هیچی نگفت. معاویه که رفت بیرون گفت خب بسیار خوب، همین کار رو باید تصمیم داشته باشید. گفت تا رمقی در وجودم باشه و تا قطره خون در رگهام باشه به کوفه که برسم، اگر این صحبت مطرح بشه بر ضد خلافت یزید این شرابخوار جانی کذا به کذا استقامت میکنم. گفتن این حرف رو نگو معاویه، به بهانه آدم میکشه. اینا چی گفت؟ همی که گفتم. به معاویه گفتن فلانی هم چی گفت؟ گفت حال ببینیم چطور میتونیم با ایش رفتار کنیم، اگه آخرش نشد بعد میکشیمش. یه جلسه خصوصی تری تشکیل داد و گفتش خب شما از کوفه آمد برده، خب نیازی احتیاجی؟ گفت که نه هیچی احتیاج نداریم. گفت یه چیزی بخواه از ما. گفت خب چیزی نمیخوام. گفت خودت نمیخوای قوم کشاد این اون هرچی میخوای بگو. گفت نمیخوام چیزی. گفت این جسارت به ما که نخواهید، یه چیزی بگو. اینم گفت، گفت خودم که نمیخوام ولی قوم کشام باشه، اینقدر پول، اینقدر درهم دینا. گفت باشه. هرچی گفت معاویه گفت باشه، هرچی گفت گفت باشه، کم گفتی کم گفتی. این آخرش دید غرق شده تو این پول و اوضاعی که معاویه بهش داده به این صورت. آخرش گفت آخرین چیزی که از شما میخوام اینه که گرفتن بیعت از مردم کوفه برای ولایت عهدی یزید به عهده من بذاری. یعنی وقتی غرق دنیا کسی شد و پول و فلان و همون اینجور مطلب عوض شد، این طمع اینجور کار صورت بده. خوفش هم همیتون، اون خوفشه. یه قسمت مرحوم عاشق عباس قمی خاطرم میاد نوشتن توی یکی از این نوشته هاشون تتمه المنتهی هاست جاییز، که یک والی بود، حاکمی بود در یک منطقه، به دو نفر خیلی علاقه من بود، به دو نفر بودم خیلی بینا علاقه من بود، و گفتش که به اینا که علاقه من هستم باید اینا حفاظت بشن چنین به چنان. اتفاقا اینا حادثه رخ داد، مردن، مردند و اینا رو دفن کردن دم دروازه ورودی شهر، دو تا قبه و بارگاه و تشکیلات. چون خیلی این حاکم بینا علاقه من بود، گفتش که هر کس وارد شهر میشه خارج شهر میشه به این دوتا باید بیفته براشون سجده کنه، اگر نه بگیریدش، دوتا حاجت بخواد هر چی میخواد بهش بدین و میکشیمش. برنامه بر این شد، هر کی وارد میشد سجده کنه، هر کی خارج میشد سجده کنه، اگه سجده نکرد گرفتار، دوتا حاجت کشتن. یه قصار لباس شوی لباس ها رو جمع کرده بود و برای اینکه این لباس ها رو بشوید خارج شهر میخواست کنار آبی و بعد لباس ها رو بشوید و طبق وضع قدیم. وقتی رد شد یه نگاه کرد این وروبر، ماموری ندید که کسی مواظب باشه، جریان دستش بود، گفت حالا که کسی نیست باید سجده نمی کنی، کیه این نما بشون سجده کنی؟ رد شد خب نگید مامورین مواظب بودن و خلاصه آمدن و گرفتنش و گفتن سجده نکردی. گفت سجده کردم شما ندیدید؟ گفت نه ما دیدیم، نگاه میکردیم، سجده نکردیم. بردنش به حاکم، با حاکم گفتن که این چنینه. گفت خب طبق قانون من دو تا حاجت بخواد بعد هم میکشیمش. گفت جناب حاکم بی خود میگن من سجده کردم، اینا بی خود میگن ندیدن. گفت نه مامورین ما دروغ نمیگن و تو دروغ میگی، دو تا حاجت کشتن. هرچی درخواست کرد نکنید کاره، نکشید، چنین من سجده کردم. گفتن نمیشه، قانون بود عملی بشه، دو تا حاجت بخواه. گفت چاره ای نیست. گفتن نخیر. گفت حاجت اولی که با همین چوب قصاریم که چوب دستش بود به لباس ها میزد که لباس ها رو تمیز کنه، با همین یکی پشت گردن حاکم بزنم. گفتم غلط کنی کارا چیه فلان. گفت دیگه میگید حاجت بخوام باید کشتم، بخوام بشم دیگه حاجت همین. گفتن پول بخوام، درهم دینار. گفت من که منات کشته بشم درهم و دینار چیه برم بید. همین حاجت. با حاکم گفتن، گفت باشه قانون نشکن و عرف کن بخواد بشه بیاد. این هم چوب گرم دستشو محکم پشت گردن حاکم که از این چیزا نهیده بود خورد زمین و ناراحت و اوضاع احوال یکم بیهوش و بهوش آمد و گفت زود حاجت دوم بگید بخواد که بکشمشو. گفتن عصبانی شده حاکم، حاجت دوم بگو کشتن. گفت حاجت دوم تکرار حاجت اول. تا گفت تکرار حاجت اول، خلیفه هم که میشنید گفت بیا جلو آمدون. گفت تو وقتی آمدی نگفتی که سجده کردم اینا نیدم؟ گفت اتفاقا خودم میرفتم داشتم دیدم تو سجده کردی. ترسم اوضاعش اینه، اینه که جمعی از طمع و جمعی از ترس، وقتی یک مطلب روشن دو تا چهار تاره اینا نادید گرفتن. خب حالا دیگه عرض من جمع و یه مناسبت این ایام و اوقات و میلادی که در پیش هست، من دیگه خستم که شدم دیگه روزه من نمیخونم. این آقایون دیگه هرچی هر کار میخوام بکنن. نثار ارواح همه دوستان اهل بیت علیهم السلام و به خاطر نفرت بیشتر نسبت به دشمنانشون، که نمیدونید نفرت نسبت به دشمنانشون چقدر تأکید شده، اونچنان که مناسب هست رعایت بشه که فتنه زایی نشه ابراز نفرت. این قطعا باید رعایت بشه، مشخصه. اما همه جا وقتی خواستن چیزهایی را بخواهن اهل البیت برای جمعی، گفتن برای کسانی که اهل ولایتن و براءت، طوبی لشیعتنا المتمسکین به حبل ولایتنا فی غیبت، در غیبت حضرت خوش بالونو که چی، از ثابتین لموالاتنا والبراءه من اعدائنا والبراءه من اعدائنا. حالا نثار ارواح همه کسانی که به ولایت و براءت از دنیا رفتن سه تا صلوات مرحمت کنید. میگه شما خیلی خوبه که خدا شما رو ممنون.